ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید ایران 3 فروند پهپاد آمریکایی اسکنیگل را به دست آورده است. اپوزیسیون مصر در اعتراض به همه‌پرسی قانون اساسی خواهان برگزاری تظاهرات سراسری شد. و نمایندگان طالبان، دولت حامد کرزای و شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست مشترک شرکت می‌کنند. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید ایران 3 فروند پهپاد آمریکایی اسکن ایگل را به دست آورده و از آنها استفاده کرده است. خبرگزاری های داخلی به نقل از آقای فدوی نوشتند پهپادی که چند هفته پیش به دست ایران افتاد سومین هواپیمای بدون سرنشین از این نوع بود که به دست ایران افتاده، ولی تا کنون این موضوع اعلام نشده بود. به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه اطلاعات هر سه پهپاد پیاده سازی شده و مورد استفاده نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه قرار گرفته است. به همچنین گفته است تا کنون آمریکا درخواستی برای پس گرفتن این پهپادها مطرح نکرده است. ارتش آمریکا تا کنون واکنشی به ادعای جدید ایران مبنی بر شکار 3 هواپیمای بدون سرنشین اسکنیگل نشان نداده است. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اعتراض به همه‌پرسی قانون اساسی خواهان برگزاری تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در روز سه شنبه شدند. به دنبال رأی‌گیری شنبه گذشته در بخش بزرگی از مصر، گروه‌های اسلامگرا اعلام پیروزی کرده و گفتند که 57% از رأی دهندگان موافق پیشنویس قانون اساسی هستند. مخالفان دولت اسلامگرای محمد مرسی که ائتلاف جبهه نجات ملی را تشکیل دادند، از مردم مصر خواستند برای دفاع از آزادیشان، جلوگیری از تقلب در رأی‌گیری و مخالفت با پیشنویس قانون اساسی دست به تظاهرات خیابانی بزنند. مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی جدید مصر شنبه آینده برگزار می شود و پس از آن نتایج نهایی اعلام خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه از نشست مشترک نمایندگان طالبان، دولت حامد کرزای، شورای عالی صلح افغانستان و اتحاد شمال در نزدیکی پاریس خبر داده است. به گفته لوران فابیوس، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری این نشست موافقت کرده است. در این گرد همایی 3 روزه که برای نخستین بار با شرکت بیشتر طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان برگزار می‌شود، آینده ای آن کشور به بحث گذاشته خواهد شد. سخنگوی طالبان گفته است در این نشست که روز چهارشنبه آغاز می شود تنها سخنرانی های ایراد خواهد شد و هیچ گونه مذاکره ای انجام نمی شود. این نشست به ابتکار انجمن مطالعات استراتژیک که مقرش در پاریس است برگزار می شود. صبح دوشنبه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک بازار محلی در پاکستان دست کم 17 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. خودروی بمبگذاری شده در منطقه قبیله نشین خیبر در شمال غربی پاکستان که یکی از مراکز طالبان و دیگر گروه های تندروی اسلامی به شمار می رود منفجر شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. همچنین امروز انفجار رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعطای جایزه حقوق بشری ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی انتقاد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست اعطای این جایزه را محصول نگرش گزینشی و ابزاری به مقوله حقوق بشر دانست. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم از شما همچنان همراه رادیو فردا باشید. پس از این بخش میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به لایحه گذرنامه و حکایت آنچه بر این لایحه در مورد زنان گذشت. سپس به ادامه بحث خشونت علیه زنان میپردازیم، آنجا که زنان در خانه مورد آسیب قرار میگیرند. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. پزشکان در ایران میگویند سالانه 8000 مورد سرطان پستان جدید در ایران شناسایی میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماندانا ابراهیمی با تاکید بر اینکه سن ابتلا به سرطان پستان در ایران از سن متوسط اروپا و آمریکا پایین‌تر است، گفته است اگر بیماری زود و در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیمار از طول عمر طبیعی برخوردار خواهد بود. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد افغانستان هنوز راه درازی را تا مسئول نگه داشتن زنان و دختران در برابر خشونت در پیش دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 6 ماه اول امسال 4010 مورد خشونت علیه زنان افغان را گزارش کرده که در مقایسه با 12 ماه پیش از آن 2 برابر شده است. محمد رضا ناصری امام جمعه شهر یزد گفته است ساعت کار زنان در بیرون از منزل نباید از 4 ساعت بیشتر شود و مابقی وقت آنها باید صرف رفاه همسران و فرزندان شود. به گزارش ایسنا، وی ضمن بیان اینکه سبک زندگی ما در حال حاضر به سمت زندگی غربی سوق پیدا کرده، افزوده است که باید بیشتر از توان خانم‌ها در منزل استفاده کرد و زنان مشاغلی نظیر بافندگی را انتخاب کنند که بتوانند در منزل انجام دهند و در عین حال به خانواده خود نیز رسیدگی کنند. بعد از یک ماه بحث و جدل، بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند لایحه مناقشه برانگیز گذرنامه را به دولت بازگردانند. لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، خبر داده که لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می شود تا بخش مربوط به محدودیت ها برای صدور گذرنامه برای زنان اصلاح شود. نزدیک به 1 ماه پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت ولی قهری آنان و در غیر این صورت حکم حاکم شرع می شد. پس از آن اما زمزمه هایی از حذف شرط سنی برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد شنیده شد که بر اساس آن زنان مجرد در هر سنی برای دریافت گذرنامه به موافقت ولی قهری یا حاکم شرع نیاز دارند. مسیح علی نژاد، خبرنگار پیشین پارلمانی، در مورد سرانجام لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی میگوید
خیلی از خبرنگاران و فعالین زن هنوز متوجه نشدن که فرجام این لایحه به کجا رسیده. همین رو ثابت میکنه که یک خلأ بزرگی در مجلس هست که زنان در واقع نمایندگان واقعی خودشون رو توی مجلس ندارن که به صورت شفاف بیاد اطلاع رسانی بکنه و اعلام بکنه که دغدغه زنان رو آیا مورد نظر قرار میدن یا نه. من همین هفته با یکی از نمایندگان، البته آقایون مجلس، مصاحبه کردم در مورد وضعیت خانم ستوده. نکته‌ای که اشاره کردن جالب بوده، گفتن بعد از اینکه این لایحه در مجلس مطرح شده، تلفنامون به صورت ناگهانی سرشار از زنگ‌هایی بوده که نمیدونیم از کجا بوده، ولی خانم‌های زیادی از ما درخواست داشتن که در مورد این لایحه تجدید نظر بکنیم. برای همین من فکر میکنم علارغم اینکه در مجلس زنان برابراندیش نماینده واقعی خودشون رو ندارن، اما همین حضور و اعتراضشون تأثیر خودش رو گذاشته.
در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در این حال طبق قانون فعلی نیز زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند. با اینکه این قانون سالها در ایران جاری بوده، چه ضرورتی برای تغییر آن وجود دارد؟ مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
ابتدا که 40 سالگی رو مطرح کرده بودند، تفسیر ما بر موضوع این بود که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع در حال تدوین و تصویب هست، بنابراین دارن مثلا راه چاره‌ای پیدا میکنن برای اینکه زنان زیر 40 سال مجرد جذب باندها و گنگهای فحشا که در خارج از کشور کار میکنن نشوند، که در اون صورت هم قابل انتقاد بود، برای اینکه این راه حل نبود، راه حل کارآفرینیه. ولی تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودش رو گرفته، وگرنه در هیچ یک از اصول، نه قانون اساسی نه دیگر قوانین، ما چنین وزی نمیبینیم که نیمه ای از جمعیت ایران و انسانیتشون رو تعطیل بکنه و و منتفی اعلام بکنه.
لاله افتخاری نماینده اصولگرا و سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس گفته است این لایحه با اصول 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. اصل 20 قانون اساسی میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. شیرین عبادی حقوقدان حاکمیت تفکر مردسالارانه بر حاکمان ایران را مهمترین دلیل این تغییر در قانون گذرنامه می‌داند.
زن را فکر می‌کنند که موجودی ناقص العقله و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره. عقل سلیم همونها را قبول نمی‌کنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
این لایحه و ماده مناقشه برانگیز اون در حالی قراره برای اصلاح به دولت بازگردانده شود که پیش از این اعلام شده بود که این ماده به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس به لایحه اضافه شده و در لایحه اصلی تدوین شده از سوی دولت این ماده وجود ندارد. مسیح علی نژاد در پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت تدوین این لایحه به عهده چه کسی است، مجلس یا دولت، پاسخ می‌دهد:
تصمیماتی که دولت به مجلس میفرسته در قالب لوایح هست و این لایحه اگر بره در کمیسیون امنیت ملی، خود اعضای کمیسیون تفتری بهش اضافه بکنن، اونجا اگر به تصویب و اکثریت برسه باز برگشت داده میشه به دولت که تجدید نظر بشه یا تأکیدی بشه بر اون، و در نهایت هم این برمیگرده به صحن مجلس و کل نمایندگان مجلس هستن که نشون میدن که آیا میخوان پای این تصمیم بیستن یا نه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
پیش از این در برنامه صدای دیگر گفتیم که این هفته هم به موضوع خشونت‌های خانگی، مخصوصاً به خشونت علیه دختر بچه‌ها می‌پردازیم. سعیده، زن جوان 27 ساله ساکن اروپا، یکی از کسانی بود که داستان زندگی خود و خشونتی را که در خانه تحمل کرده برای برنامه صدای دیگر فرستاده است. سعیده در نامه خود با شرح آنچه در خانه پدریش می‌گذشته آغاز کرده و نوشته که پدرش با اینکه مهندس برق بوده ولی درآمدی به اندازه یک معلم مدرسه داشته، چرا که اصلاً به فکر کار کردن و پول درآوردن نبوده و خرج زندگی آنها را مادرش به تنهایی بر دوش می‌کشیده. او نوشته است که از 5 تا 18 سالگی به دلایل مختلفی پدرش او را کتک می‌زده، از سیلی خوردن، کتک زدن با کتاب، کمربند و داغ کردن با سیگار. اما فاجعه به گفته او از 14 سالگیش آغاز شده، زمانی که نیمه شب پدرش به اتاق خواب او رفته و با او تجاوز کرده است. موضوع تجاوز به محارم که سعید در نامش مطرح کرده موضوع مهمی است که پیش از این هم در برنامه صدای دیگر با آن پرداختیم. سعید نوشته است که پس از گذشت سالها هنوز شبها کابوس می‌بیند. او نوشته است که چگونه پس از آشنا شدن با مرد زندگیش جرأت کرده تا موضوع را با مادرش در میان بگذارد و همین سبب شده تا مادرش به سهولت ازدواج او کمک کند. محسن مالجو، کارشناس ارشد جامعه شناسی که تحقیق گسترده‌ای در مورد زنایی با محارم انجام داده، در پاسخ به این سوال که آیا تأثیر خشونت وارد شده بر فرد در کودکی به راحتی از ذهن او پاک می‌شود یا ماندگار است، می‌گوید:
مطمئناً همیشه خشونت می‌تونه منجر به یک چرخه خشونت بشه. زمانی که آزار جنسی و در کل خشونت در محیط خانه و توسط افراد همخون مورد علاقه و اعتماد افراد رخ میده، تأثیر خود به مراتب منفی‌تری به جای میگذاره تا در واقع نسبت به زمانی که خشونت یا آزار بیرون از خانواده و توسط افراد غریبه صورت میگیره. علاوه بر این، شما زمانی که آزار جنسی و خشونت توسط افراد ناشناس و غریبه در واقع تجربه بکنید، این یه بار اتفاق میفته، یه بار تو خیابون، ساختمان، یه مکان عمومی. اما وقتی که مهاجم و اون فرد در واقع آزار دهنده یکی از اعضای خانواده باشه، معمولا تجربه خشونت بارها و به صورت مرتب میتونه تکرار بشه.
جامعه شناسان میگویند سه عنصر اساسی رفتار، آسیب و جنسیت در انواع خشونت علیه زنان مشاهده می شود. بنابراین عقیده جنس مسلط در خشونت ها غالبا مرد است و در برخی مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوی همسر، از طرف پدر، برادر و حتی فرزندان پسر نیز مورد خشونت قرار می گیرد. اما آنگونه که محسن مالجو میگوید، تحقیقات نشان داده که مردانی که اقدام به خشونت می کنند خود در کودکی قربانی خشونت بودند.
من در پژوهش خودم متوجه شدم که پدران که به دختر خودشون تجاوز میکردن، حالا در گذشته‌های نچندان دور خودشون قربانی آزار جنسی بودن توسط افراد مختلفی مثل پدر بزرگشون، حالا صاحب کارشون یا هر کس دیگه ای. از طرف دیگه خشونت یاد گرفته میشه. این پسری که در خانواده خشونت رو به علیه خودش و مادرش تجربه میکنه، اون رو یاد میگیره و در آینده خودش خشونت رو بازتولید میکنه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که باز هم در آن به بررسی خشونت علیه زنان میپردازیم، پاینده باشید و شاد باشید.